أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این حکم وضعی مورد پنجم که موارد اجتماع تکلیف به صلات در اول وقت با تکلیف به واجب مزیقی مثل ازاله نجاست از مسجد یا نجات نفس محترمه و امثال این موارد بود، بیان شد که اگر این موارد اجتماع واجب موسع با واجب مزیق را ما از باب تزاهم خارج بدانیم، بگیم که اینجا جمع می شود امر به واجب موسع به نحو مطلق در کنار امر به مزیق و همدیگر جمع می شود، توجیه صحت صلات معتی به در اول وقت و ترک اون واجب مزیق، توجیهش به همینه که این فردی که انجام شده این مصداق مأمور به هست دیگه، چون امر به طبیعی تعلق گرفته، امر به طبیعی به نحو مطلق در اینجا وجود داشت، این فرد انجام شده هم مصداق طبیعی هست. در این صورت برای حکم به صحت مشکل خاصی وجود نداره، چون مصداق مأمور به هست، مأمور به در کنار واجب مزیق، امر در کنار واجب مزیق طبیعی صلاتی است که شامل صلات در اول وقت هم هست. ولی اگر از باب این موارد اجتماع واجب موسع با واجب مزیق را از باب تزاحم بدانیم، کما اینکه معروف اینه که از باب تزاحم هست و مرحوم سید هم در متن عربه تعبیری که کرده نشون دهنده این است که این را از باب تزاحم گرفته و همینطور محققینی مثل مرحوم های حکیم، و در این تقدیر روی این مبنا که مورد از موارد تزاحم هست، با توجه به این که در باب تزاحم در موارد تزاحم دو تا تکلیف فعلی به غیر مشروط به نحو دو تا تکلیف مطلق در یک زمان قابل جمع نیستم، به خاطر اینکه مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را نداره. اگه مورد از موارد تزاحم شد، هر دو تکلیف به نحو فعلی و به نحو مطلق فعلیت ندارد. خب اینجا اگر ازاله نجاست از مسجد واجب مزیق بود و تزاحم مزاحم شد با صلات در اول وقت، دیگه در کنار امر به ازاله نجاست امر به طبیعی و صلات که شامل صلات اول وقت باشه وجود نداره. با توجه به این که امر به طبیعی شامل اول وقت وجود نداره، مکلفی که نماز اول وقت را انجام داده، برای به چه دلیل این نماز صحیح است، صحت این نماز احتیاج به توجیه داره و باید تقریبی ارائه بشه که این نماز در حالی که متعلق امر نیست در این حال حکم به صحت میشه. برای اینکه حکم به صحت در این فرد در این تقدیر که تقدیر تزاحم بین تکلیفین هست، بله در این تقدیر معلوم بشه، در کلام مرحوم های حکیم بله فرمودن که اینجا ولو مورد از موارد تضاهم هست، ولی حکم به صحت این نماز می شود با بله ملاحظه این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. اینطور نیست که امر اگر یه شیء مأمور به باشه امر به او اقتضای نهی از ضد خاص خودش را داشته باشد. حکم به صحت مبتنی بر اینه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد اولا، این یک مقدمه. مقدمه دیگه اینه که بله این عمل انجام شده کاشف از صحت وجود داشته باشد برای او، که کاشف از صحت او یا اینه که متعلق امر ترتبی هست یا اینکه ما علم به وجود ملاک و مطلوبیت در این عمل داریم. حکم به صحت در تقدیر تضاهم متوقف بر این دو مقدمه است، و الا اگر کسی قائل بشود به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص خودش هست، اون ازاله نجاست از مسجد که در اول وقت واجب بود یا حفظ نفس در حال غرق شدن واجب بود، امر به او مقتضی نهی از ضدش میشه که صلاته، صلات میشه منهیون عن. صلات اگر منهیون عن شد دیگه حکم به صحت ممکن نیست دیگه. صلات من بله صحت نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت هست. هرچند در بحث بله هرچند در بحث نواهی این مطلب رو محل اشکال شده، بعضیا مثل مرحوم صاحب عروه فرمودن که نهی که مقتضی فساد هست نهی اصلی هست، ولی نهی تبعی مقتضی فساد نیست. ولو مرحوم بعضی از محققین مثل مرحوم صاحب عروه این نظر رو دارن، ولی این رو قبول نکردن، گفتن که نهی ولو نهی تبعی هم باشه کاشف از مبعوضیت. فرض اینه که شما میگید که این نهی داره، اگر بگید ام نداره اون یه حرفیه، ولی اگه گفتید نهی داره ولو نهی تبعی هم باشد کاشف از مبعوضیت در عمل هست و مبعوضیت هم با صحت عمل سازگاری نداره. روی حساب این که مرحوم آقای حکیم در قسمت اول فرمودن این مبتنی هست بر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد یعنی نهی از ضد خاص نباشه، به خاطر اینه که نهی ولو نهی غیر اصلی هم نهی طبعی هم کاشف از مبعوضیت است و موجب فساد میشه. پس یک مرحله یک مقدمه اینه که ما باید در بحث ضد به این نتیجه برسیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، ثابت نشود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد، این باید در اون مسئله حل بشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که حتی اگر بگیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم نیست، ولی این مقدار به تنهایی برای صحت عمل کافی نیست، صحت عبادت کافی نیست. صحت عبادت متوقف بر اینه که یا عمد داشته باشه یا اینکه واجد ملاک و مطلوبیت باشه، ولو امر فعلی هم نداشته باشه ولی از راه ولی اگه احراز بکنیم که این عمل مطلوب مولا هست، مورد رغبت مولا هست، مرغوب فی هست پیش مولا، خود همین کافیه برای این برای عبادیت هست، برای تقرب کافیه، برای تقرب به خداوند متعال همین مقدار که ملاک داشته باشه، مطلوبیت داشته باشه، قصد قربت در اون مورد محققه. پس بعد از فراغ از مقدمه اول فرمودن باید احراز بکنیم که این بله این ملاک صحت را داره. یک راه برای صحت عبادت اینه که متعلق امر باشه، امری که در اینجا فرض میشه با توجه به اینکه مولد مولد تداومه امر مطلق نیست. اگر ما قائل به ترتب بشیم در باب تداوم مهم به امر ترتبی مأمور به میشه، در جایی را که حتی در واجبین مضیقین مثلا در جای اهم و مهمی در کار باشه، غریقینی که یکی از اینها نجاتش اهم از دیگری هست، در اونجا خب ولو مهم امر مطلق ندارد در کنار امر به اهم، ولی امر ترتبی امر مشروط به اسیان الاهم به ترک الاهم داره. اگه قائل به ترتب شدیم در بحث زد ترتب را قائل شدیم، خب اینجا این صلات در اول وقت امر مطلق نسبت به او وجود نداره، ولی امر ترتبی وجود داره. با ترتب شرایط صحت این نماز احراز میشه. مبغوث که نبود، مکلف هم به امر هم داشت، متعلقش رو هم به قصد قربت انجام داد، عمل میشه صحیح. ولی اگر در باب زد قائل به ترتب نشدیم، صحت این نماز اول وقت را از طریق امر، تعلق امر نمیتونیم احراز بکنیم، چون امر مطلق که نداشت، کما هو فرض و کونهی من باب تداوم. امر ترتبی هم ندارد، کما هو فرض این که ما منکر ترتب هستیم و ترتب را قبول نداریم. ولی مرموهای حکیم فرموده که از راه ملاک میتوان حکم به صحت عبادت کرد. بالاخره این بله این نمازی که خونده شده از نظر ملاک واجد ملاک در بقیه، واجد همون ملاکی است که در بقیه موارد وجود داره. از رای حکم به ملاک میتوان حکم از رای ملاک میتوان حکم به صحت کرد. فرمودن که معنه یکفی فی صحت العباده التقرب بالملاک. این طریق که از راه ملاک حکم به صحت بشه همون طریقی است که مرحوم آخون در بحث زد مشق کردن، فرمودن که از راه ملاک حکم میشه. در این فرمودن که ولو این فرد مزاحم به اهم امر نداره، ولی عدم الامر به خاطر وجود مزاحم هست، نه اینکه این نقص در ملاک داشته باشد. این فرد با این صلات اول وقت با بقیه افراد از نظر ملاک داشتن هیچ فرقی نداره، در عینی که هیچ فرق نداره الان به او امن نشده، ولی علت امن نشدن به این علتش اینه که مکلف یک عمل مهمتری را باید انجام بده. عدم الامر لوجود امر اهم هست، نه اینکه به خاطر ضعف در ملاک به او امن نشده باشه. و الا این فرد با بقیه افراد طبیعت، با بقیه افراد صلات علا حد سوا هستن، بقیه چطور ملاک داشتن این فرد هم ملاک داره. پس این فرد در نماز اول وقت ولو مستاق طبیعی به ما انه طبیعی معمورون به، مستاق طبیعی به ما انه معمورون به نیست، چون معمورون به بقیه افراد بوده، ولی این مستاق طبیعی به ما هوه با قطع نظر از تعلق عام که هست، همین مقدار که مستاق طبیعی با قطع نظر از تعلق عام باشد، از این ما به دست می آوریم که این ملاک لازمه در صحت نماز را داره. این همون طریق مرحوم آخونده که به این بیان اشکال می کنن، که اون اشکال در کلمات مرحوم آخوی و اعلام دیگه هم اومده که ما راه طریقی که برای کشف ملاکات داریم خطابات شارع هست. در جایی که شارع امر به عملی بکند از اون کشف میکنیم که متعلقش ملاک دارد، یا در نه کشف مفسده میکنیم به اینکه ملاک حرمت درش وجود داره. با فرض اینکه شما مورد را از مورد موارد تزاحم می دانید و تزاحم باعث می شود که امر این فعل را نگیرد، طبیعی بما انهم مأمورون به این فعل را نمی گیرد، این مصداق طبیعی بما و مأمورون به نیست، امری نسبت به این وجود ندارد. با فرض این که امری نسبت به این وجود ندارد، شما ملاک را از کجا کشف کردید؟ ما کاشف از ملاک نداریم مگر همین خطابات، اوامر و نواهی. در جایی را که کاشف از ملاک، در جایی که امر نباشه، وجهی برای این ادعا که این فرد هم ملاک داره، وجهی برای این حرف نیست. روی این حساب بر اساس اونچه که در کلام مرحومای خوبی در این اومده، اگر ما مورد را از باب تزاحم بدانیم، از باب تزاحم صحت این عمل معتیون به یعنی نماز در اول وقت، اگر از باب تزاحم بدانیم صحت این نماز متوقف بر این است که امر به شیء مقتضی نهی از زید نباشد و قائل به ترتب هم بشویم، و الا اگه قائل به ترتب نشویم، با فرض اینکه مورد از موارد تزاحم هست، ما راهی برای حکم به صحت در این مورد نداریم. خب این در قسمت اخیر از مسئله 15 بود که مربوط به تزاحم واجب مزین، تزاحم صلات در اول وقت با واجب آخر مزید باشد. مسئله 16 در این فصل اوقات نوافل و فرائض اینه که فرمودن بنابرای این که چیز باشه دیگه، طریق متعارف، این قاعده ای که فرمودن تمامه دیگه، که ما کاشف از ملاک، اونی که ما دسترسی به او داریم همین خطابات شاهده است. با قطع نظر از خطاب ما از کجا بخوایم کشف بکنیم؟ ادعای این که این فرد ملاک دارد مثل بقیه افراد احتیاج به دلیل داره، ما دلیل از پیش خودمون که نمیتونیم بگیم دیگه.
این نماز
باطل، بله حکم به صحت نمیشه دیگه، حکم به صحت نمیشه دیگه. اینجا امر بالاخره همین مقدار که امر نداشت، نه اینکه باطله، به این معنا که حکم به صحت نمیتوان کرد. احتمال این که در واقع ملاک داشته باشه احتمالش که هست، ولی صحت نماز به این معنا که مکلف به او اکتفا بکنه در وقت بعد از اینکه مثلا بعد اعاده نکنه، اشکال اینه که ما دلیل بر این نداریم که این تمام شرایط صحت عمل رو داشته باشه.
امر قبلیه همون با امر قبلی میفهمیم، یعنی قبل از تزاحم امر داشت، اون امر کاشفه
قبل از تزاحم دیگه. فرض این که اینجا در این اون امر در بقیه موارد، بله در بقیه موارد صلات در اول وقت ملاک داشت چون متعلق امر بود. اگر این تزاحمی نبود در بقیه موارد، اون یعنی اون جایی که تزاحم نیست، خود همین صلات مصداق طبیعی به ما انهم مأمورون به هست، ولی اینجا که مورد تزاحم هست، بنابر این که بین واجب موثق و واجب مزیف هم تزاحم باشد، بنابراین خب این در اینجا نیست دیگه. هر جا امر وجود داشته باشه از وجود امر کشف ملاک میکنیم، هر جا امر قید خورده، فردی از دایره متعلق امر خارج شده، اونجا کاشف از ملاک نداریم.
خب صرف قدرت در مخالف به شرط میدونه که الان صرف قدرت در ازاله نکرده، صلاتش هم امر داره، باید صحیح باشه دیگه.
صرف قدرته،
یعنی تو ترتب شرط رو ایشون عدم صرف قدرت در خلاف میدونن دیگه.
بنابر قول ترتب میفرمایید یا با انکار ترتب؟ نه، ایشون که فرموده که بنابر ترتب که کاشف از ملاک داریم، چون امر ولو امر ترتبی کاشف از ملاکه، اون امری که کاشف از ملاکه منحصر در امر مطلق نیست، امر ترتبی هم کاشف از ملاکه. ولی کلام در این که اگه ترتب را انکار کردیم مثل قول مرحوم آخون، خب منکر ترتب شدیم، آیا اینجا راه برای حکم به صحت نماز اول وقت وجود داره یا نه؟ مرحوم آقون فرمودن که حالا علم به ملاک داریم دیگه. اشکال مرحوم آقای خویی اینه که حالا این که بله یک مجتهد فقیه ادعای این بکنه که در این مورد ما علم داریم، این قابل انکار نیست، قابل دعوا هم نیست، ولی بالاخره چیزی نیست که در این مورد از موارد نیست که شخص بتواند نظرش را منتقل به دیگری بکند، به خاطر اینکه به او گفته میشه که شما کاشف از ملاک در بقیه موارد، ما که دسترسی به ملاکات نداریم، اونی را که برای ما کاشفیت دارد خطابات اشاره است. خطاب اگه قبول کردید خطاب اینجا رو نمیگیره، از کجا میفرمایید که حکم؟
بعضی گفتن این فرد درست امر نداره اما طبیعی صلات امر داره و قصد امر به طبیعت صلات میشه این مامورون به
اینکه قصد او رو بکنه، غیر از اینکه خودش متعلق امر باشه، برای صحت عبادت باید خودش یا متعلق امر باشد یا واجد ملاک و مطلوبیت باشه. مرحوم آقای حکیم هم از این رو پیش اومده، فرموده که برای صحت واجد ملاک بودن کافیه، واجد ملاک بودن رو باید احراز بکنه، یا متعلق امر بودن یا واجد ملاک بودن. متعلق امر بودن که با انکار ترتب از بین میره، با تزاهم که امر اول از بین میره، با انکار ترتب هم که امر ترتبی از بین میره، پس امری در بین نیست. حالا که امری در بین نیست، اشکال اینه که چطور حکم به صحت میشه. مورد بله بحث در مسئله 16 در اینه که آیا در زمانی که شخص مشغول و ذمه به نماز فریضه هست، علا عهدتهی نماز فریضه هست، فریضه اداییه یا فریضه قضائیه، آیا بله میتواند نماز نافله را انجام بدهد ولو نافله مبتدعه که بله بدون سبب خاص مستحب هست، آیا میتواند این را انجام بدهد، یا اینکه نه اول باید فریضهش را انجام بده بعد فراغ از فریضه نافله را انجام بده؟ مرحوم سیه در این مسئله 16 فرموده نه، چه شخص بر عهده شخص فریضه اداییه باشد و چه فریضه قضائیه بر عهده او باشد، ولی اینها مانع از اتیان نافله ولو نافله مبتدعه نمی شود، نافله را می تواند انجام بده. از نظر حکم لزومی و صحت و فساد چنین تغییری در صحت و نافله وجود ندارد، بله از باب احتیاط این کار را انجام بده مشکلی نداره، یا به حسب اونچه که بعضی از فقها ملتزم شدن، این که مثلا این ثواب اون مورد نظر را نداره از باب کراهت در عبادت که اون درجه خاصه از ثواب را نداره، اون حرف دیگه ایه، ولی اینکه صحیح نباشد اتیان نافله مبتدعه در وقتی که شخص نماز اداییه دارد یا نماز قضاییه اینطور نیست. فرمودن یجوز الاتیان به نافله ولو المبتدعه فی وقت الفریضه مالم تتزیق، تا وقتی که فریضه وقت زیغ نشده، به آخر وقت نرسیده، اونجا زیغ البته قبلا هم توضیح دادیم، زیغ فریضه مربوط فقط به آخر وقت نیست، کسی که مثلا میخواهد به سفر برود از ساعت 12 تا ساعت 1 زمان انجام دادنش همین یک ساعته، بعدش تا آخر وقت تا غروب شمس این نمیتواند نماز بخوند. خب اینجا هم این یک ساعت که در همین یک ساعت وقت زیغش همین یک ساعت هست دیگه، اینطور نیست که وقت زیغ منحصر باشه در آخر وقت، ممکنه در وسط وقت هم زیغ به عنوان وقت مضیق حساب بشه. حالا مرحوم سید فرمودن که یجوز الاتیان به نافله ولو المبتدعه فی وقت الفریضه مالم تتزیق، این نسبت به ظاهر در اینکه فریضه فریضه ادایی است، یعنی اشتغال ذمه به ادای فریضه مانع است اتیان به نافله نمی شود، ولی من علیه فائته علل اقوام، قسمت دوم مربوط به قضا هست. نماز قضایی اگر بر عهده شخصی باشد اینطور نیست که نافله از او صحیح نباشد، بلکه میتواند نافله را انجام بدهد. خب این مسئله است که مرحوم سید عنوان فرموده و مختار خودشون هم عدم بله شرطیت در نافله به یه معنایی هست در مقابل اون چی که در باب صوم وارد شده به عنوان قاعده کلی که شخصی که قضاء شهر رمضان بر او هست او نمیتواند روزه مستحبی بگیره. در مقابل حکمی که در صوم ثابته در مورد نماز مثل مرحوم سید کثیری از محققین قائل به این شدن. البته همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هم اومده در بله ولو در کتاب کثیری از فقها همین فتوای مرحوم سید اومده، ولی بله از بعضی از کتب استفاده می شود که اون چرا که متقدمین قائل بودن یا اکثر متقدمین قائل بودن این بود که نافله با وجود فریضه جای اتیان به نافله نیست. بله در میان متأخرین این قول دوم که صحت نافله مع وجود فریضه باشد این قول شیوع پیدا کرده، ولی بحث به اونجا که در کلمات متقدمین بوده همون بله همون قسمت همین منع از اتیان نافله است. خود این مطلب هم البته در بحث به عباراتی که در اینجا وجود داره خود همین مطلب ولو خودش مورد خلافه که بالاخره نظر متقدمی چی بوده نظر متأخری، ولی از مجموع اینطور استفاده میشه که اکثر متقدمین قائل به من بودن و در متأخرین این جواز شیوع پیدا کرده. منشأ اختلاف قولی بین اعلام و فقها در این مسئله هم اختلاف روایات هست، به خاطر اینکه از بعضی از روایات استفاده می شود یا استدلال شده است به بعضی از روایات که اینها دلالت می کنند برای اینکه تا وقتی بر عهده انسان فریضه‌ای وجود داشته باشد نوبت به نافله نمی رسه، نافله را بذاره بعد از اتیان به فریضه. عده‌ای از روایات بخشی از روایات به نحوی هستن که حداقل در بد و امر دلالت بر این جهت دارن، ولی در مقابل روایاتی وجود دارد که از اون روایات استفاده میشه نه ولو انسان فریضاً بر عهدهش هست اداءً یا قضاءً فریضه‌ای بر عهدهش هست این باید این میتواند نافله را بخواند، یه چنین تقییدی در کار نیست. و کلام در اینه که در این در مقام جمع بین این دو دسته از روایت به چه نحو بین اینها جمع بشه. به حسب اون چی که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده اصلا در مرحله اول که روایتی صحیح و سند و دلاله دلالت داشته باشد بر این که لا یجوز و اتیان و نافله قبل الفریضه قبل الفریضه ما اصلا چنین روایتی نداریم یا سندن در اونها اشکال هست یا دلالتن اگر من حیث سند صحیح باشد دلالتن اشکال داره. اگر بله در مرحله اول روایت صحیح و سند و دلاله هم وجود داشته باشد که دلالت بکند بر عدم جواز نافله قبل از فریضه، اگر تا داشته باشی، با روایات طایفه دوم که من حیث سند معتبر هستند و من حیث دلاله هم صریح در این جهت هستند که یجوز و اتیان نافله، به واسطه با تمسک به روایات طایفه دوم مشکل حل میشه. حالا از باب نمونه، بعضی از روایاتی که در برای قول به منع از نافله قبل از فریضه برای این قول به اونها استدلال شده، این روایات مطرح میشه. بعد ببینیم با روایات طایفه دوم چطور رفعیت از این روایت میشه. یکی از روایاتی که به او استدلال شده برای همین معنا که روایات در باب هشت از ابواب چیزی فرموده؟ در باب هشت از ابواب مواقید بیشتر، یعنی روایات متعددی در این باب هشت از ابواب مواقید ذکر شده، بعضی از روایات هم در همین طایفه اول در ابواب دیگه ذکر شده. در باب هشت از ابواب مواقید حدیث 27 صحیحه زراره، بله، و عنه عن ابن رباط، قبلشون روایات قبلی را از البته روایت 27 با این سند باید روایت موثقه حساب بشه، چون از حسن ابن محمد ابن سماعه نقل میکنه، از ابن رباط، عن ابن مسکان، عن زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان هایتم مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قامه فاذا مضى من فیئه ذراعا صلى الظهر و اذا مضى من فیئه ذراعا صلى العصر ثم قال. این مورد استشهاد، این فقره آخریه. ثم قال اتدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لا، قال من اجل الفریضه، اذا دخل وقت الذرا و الذراعین، اذا دخل وقت الذرا و الذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله. گفتم خب این عبارت، در این عبارت امام علیه السلام فرمود که این که در نماز ظهرین ذرا و ذراعین قرار داده شده، یعنی وقت نماز ظهر از ذرا به بعد هست، وقت نماز عصر از ذراعین به بعد قرار داده شده. چرا قرار داده شده؟ به خاطر اینکه در وقت فریضه نافله خونده نشه. ذرا قرار داده شد، نفس الزوال وقت نماز ظهر نیست، بلکه وقت نماز ظهر از ذرا قرار داده شده. چرا؟ برای اینکه قبلش مکلف نافله را بخواند تا وقتی که فریضه، وقت فریضه شده، دیگه به جای فریضه نره سراغ نافله، فریضه را انجام بدهد. این که اصلا در وقت یه چنین کیفیتی قرار داده شده، در وقت نماز ظهر یه چنین تهدیدی شده، به خاطر اینکه حفظ بشود این امر که در زمان وجود فریضه، در زمان ثبوت فریضه، انسان مشغول نافله نشود. خب گفتن این عبارت نشون میده که فی حد بعد انجام دادن نماز، انجام دادن نماز نافله در زمان فریضه جایز نیست دیگه، و برای تأمین همین غرض و همین خصوصیت امام علیه السلام فرموده که شارع وقت نماز رو اینگونه انجام داد. این وجه اولی است که یعنی روایت اولی که برای این قول به او استدلال شده اینه. و بعد این استدلال جواب دادن که بله، که این روایت اون مقداری که بله، این دلالت میکنه بر فی الجمله که بله، دلالت دارد که این جهت مورد نظره، ولی این دلالت بر عدم جواز نافله نمی کنه. ممکنه نافله در زمان فریضه جایز هم باشد، ولی در این حال رعایتن به این مطلب، یعنی حکم لزومی که بطلان و نافله عند وجود فریضه باشه، از مثل این روایت نمیشه استفاده بشه. اون چه که در این روایت استفاده میشه به تعبیر مرحوم آقای حکیم، این که بله رعایت فریضه علت شده، مصلحت شده برای تشریع این وقت خاص. این که رعایت فریضه مصلحت برای تشریع هست، این با حکم غیر لزومی با به معنای همین کراهت در از جهت اقل و ثوابان، با این هم سازگاری داره. این دو نیست که با ملازم با بطلان باشه. به تعبیر مرحوم آقای حکیم، یکفی فی مصلحت تشریع مرجوحیت و تتوع فی وقت الفریضه و امکان به نحو الکراهه. این که بله در روایت فی الجمله مطلب استفاده میشه که رعایتن لحرمت الفریضه شارع نافله را اول وقت را به نافله داده، ولی این ملازمه نداره به اینکه حکم در نافله حکم لزومی باشه. با حکم کراهتی هم توجیه میشود این تشریع و این تهدید در وقت. این یک اشکال در استدلال به صحیح روایت مفسره زراره. اشکال دیگه این که اصلا این اونچه که در این روایت اومده، این ناظر به اینه که در وقت فضیلت، در آخر وقت فضیلت، چون اینجا در بله بر اساس این روایات اونچه که در نماز ظهر هست، این روایت زرا را به عنوان وقت نماز ظهر معرفی کرده، و حال این که ما در روایات دیگه داشتیم که وقت ظهر من از زوال هست، اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه. با توجه به اون روایاتی که وقت زوال، وقت ظهر من از زوال می آید، یا وقت بله عصر از همون زوال هست، این روایات که تعبیر زرا به زراعین در او به کار رفته، این ناظر به وقت فضیلته، ناظر به وقت فضیلته. این روایت نهایتش اینه که بله در که در وقت فضیلت نماز ظهر، این اصلا مربوط به اینه که در وقت شارع این وقت فضیلت خاص را برای نماز ظهر قرار داده، تا بله تا قبل از اون نافله خونده بشه. نه اینکه این دلالت نمیکنه بر اینکه در وقت اصلی، وقت اجزا، نه در وقت اجزا نمیشود نافله را خواند. نهایتش اینه که دلالت بکنه بر اینکه در وقت فضیلت، در وقت فضیلت نمیشود نافله را خواند، نه اینکه در وقت اجزا نمیشود خواند. چون روایات زرا و زراعین به ذم ما ورد فی روایات که اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان، باید حمل بر بیان وقت فضیلت بشه. وقتی مربوط به وقت فضیلت شد، دیگه دلالت بر این جهت نداره، بر اونی که مورد بحثه دلالت ندارد. این روایت بله روایت اول که صحیح روایت زراره باشه، به این سند البته میشه موثقه زراره. روایت دومی که به او استدلال شده در همین بله، روایت دومی که به او استدلال شده بله، روایت زراره صحیح، اون صحیحه زراره هست که در باب 50 از ابواب مواقید، حدیث 3 باب 50. بله صحیحه زرارش میشین صاحب وسای نقل میکنه از شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن النعد عن هشام بن سالم عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر او بعد الفجر، این دو رکعت نافله صبح را قبل از طلوع فجر بخوانم یا بعد طلوع فجر؟ امام علیه السلام در جواب او فرمود قبل الفجر، انهما من صلات اللیل ثلاث عشر رکعه صلات اللیل اتورید، و این را قبل از اون بخون. این مربوط کنه جزء نماز شب حساب میشه که 13 رکعت میشه، اون 11 رکعت نماز شب معروف به اضافه این دو رکعت که میشه مجموعا 13 رکعت. اتورید و انتقایست، آیا میخوای قیاس بکنی؟ میتونه یعنی اگه بخوای قیاس بکنی، راه قیاس کردن در این اعمال قیاس در این مورد اینه که اینجور بگویی لو کان علیک من شهر رمضان اکنت تتوا مقصود تتوا هست که اگه این باشه افتاده، چون این در حاشیه‌اش هم نوشته که در مصدر تتوع بوده ولی در متن کتاب چاپ شده تتوع هست با حذف اون تای مضارع میشه. اکنت تتوع اذا دخل علیک فقد الفریضه فابدا بالفریضه، و در این مورد از این روایت استفاده میشه که اینجا دو رکعت نافله فجر باید قبل از فجر، وقتش قبل از فجره. چرا؟ چون با طلوع الفجر وقت فریضه الفجر داخل میشه. خب وقت فریضه اگه داخل شد که آدم نمیتونه نافله بخونه، پس وقت نافله فجر باید قبل از او باشه. از مجموع اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه که بله در وقت فریضه انجام دادن نافله صحیح نیست. از باب قیاسم در ذیلم که انه امام فرمود که از باب قیاسم بخواد آدم قیاس بکنه، چطور در ماه رمضان اگه آدم فریضه داشته باشه نمیتواند نافله بخواند، در باب صلات هم اگر آدم فریضه داشته باشه که نمیتونه نافله بخونه. پس باید وقت نماز فجر، وقت نافله فجر را قبل از طلوع الفجر در نظر بگیریم، ولی اگه بعد از او باشه که دلالتی نداره. حالا در این روایت هم نسبت به این که آیا دلالت بر مدعا به نحو عام که هر نافله ای را لا یجوز و اتیان او، هر نافله ای را آیا دلالت دارد یا ندارد، یک بحث مربوط به اینه، یک بحث هم در این تعبیر امام علیه السلام فرموش امام که فرموده انتورید و انتقایز چیه، آیا مثلا از این عبارت استفاده میشه که امام داره تعلیم میکنه قیاس را به این معنا که عمل به قیاس صحیحه، در ابواب فقه در استنباط احکام می توانیم قیاس بکنیم، یا اینکه نه این عبارتی که اومده اتورید انتقایز این معنای دیگه ای داره، نه اینکه امضای قیاس در استنباط الاحکام باشن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.